سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم که 113 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 113 شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع خلع سلاح حزب الله از رویا تا واقعیت خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل غرب آسیا، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای کاظمی سلام و به در عمق خوش آمدید. لطفاً به این سوال‌ها پاسخ بدید. بعد از سومین دور از مذاکرات توماس باراک با مقامات لبنانی، چه تغییری در شرایط کلی این کشور ایجاد شد؟ دو، چرا لبنان هنوز با وجود فشار آمریکا و اسرائیل و همچنین کشورهای عربی حاضر به پذیرش خلع سلاح حزب الله لبنان نیست؟ سه، چه چشم‌اندازی در واقع در سایه تهدیدات اخیر اسرائیل درباره حمله جدید و ادعای عبور نیروهای حزب الله از خط قرمزهای تعیین شده در لبنان به وجود اومده در هفته ها و ماه های اخیر؟
سلام و عرض ادب خدمت شنونده های برنامه در عمق. امیدوارم ایام و روزگار بر شما خوش باشه. در خصوص سوال اول در مورد این که بعضی که سومین دور یا سومین سفر آقای توماس براک به لبنان انجام شد، شرایط این کشور تو چه وضعیتیه؟ اون چیزی که مشخصه، خب بعد از سفر سوم خب لبنانی ها یک گام مهمی رو در راستای جلب رضایت امریکا برداشتن و اونم این بودش که بانک قرض الحسن رو از برش تحریم های رو اعمال کردن، فعالیت بانکش رو متوقف کردن، همکاری بانک های داخلی لبنان رو با این بانک، که در واقع این یک اقدامی بودش که دولت لبنان برای جلب نظر توماس باراک و امریکایی‌ها در راستای اون شروطی که در ارتباط با خلع سلاح حزب الله، در ارتباط با اجرای قطعنامه 17-01 بر اساس حالا اون چیزی که رژیم صهیونیستی مد نظرشه و عادی سازی روابط و فشار بر مقاومت، اون رو اجرا کردن. اما نکته‌ای که هستش اینه که بعد از این سفر هم همچنان طرف غربی و آمریکایی و رژیم صهیونیستی از اقدامات دولت لبنان راضی نیست و اونها بیشتر بر این مسئله تاکید دارن که حزب الله باید خلع سلاح بشه، یعنی حزب الله مثل پککه بیاد سلاحاشو تحویل بده و یه همچین سناریوی مد نظرشون. اما اون چیزی که به نظر میرسه اینه که یک مقدار این بلند پروازانه هستش و حداقل با امر واقع سنخیت نداره. نکته اینه که درست دولت لبنان اومد و این گام رو هم برداشت و یک تحریم‌های هم علیه بانک قرض الحسن به عنوان بازوی مالی مقاومت در لبنان اعمال کرده، اما مسئله مهمتر اینه که یک نشانه‌هایی وجود داره درباره این که در دولت لبنان یک صدای واحد و یک نگاه واحد در خصوص خلع سلاح وجود نداره. و نکته مهمتر و جالبتر اینه که حتی خلع سلاح در داخل اردوگاه‌های فلسطینی که خیلیشون اصلا بیشتر از این که الله مثلا با گفتنی به قولی اینها تحت مثلا فرماندهی منسجمی مثل حزب الله هم قرار نگیرند، هنوز توی اون مسیر هم گام‌های اجرایی و عملی درستی برداشته نشده. ولی در مورد حزب الله این مسئله بیشتر هم هستش و اینجا سوالاتی به وجود میاد که اصلا آیا حسن همچین چیزی ممکنه که به این شکل اجرا بکنن، اگر ممکنه چرا تا الان پیشرفتی درش رخ نداده و شرایط کلی رو ما اگه بخوایم در به صورت مستقیم می‌بینیم که شرایط همچنان بن‌بست مذاکراتیه، علی‌رغم اینکه یه گام‌هایی رو از لبنانی‌ها برداشتن، ولی تو بحث خلص یه گام‌هایی رو در زمینه فشار بر حزب الله و مقاومت دولت برداشته، ولی همچنان در زمینه خلص سلاح پیشرفتی به وقوع نپیوسته. در مورد اینکه چرا پیشرفتی رخ نداده و چرا خلع سلاح بر اساس اون سناریویی که مد نظر رژیم و امریکا هست، با وجود فشار سنگینی که داره وارد میشه، فشاری که خب شما در حوزه نظامی شاهد این هستیم که عملا رژیم صهیونیستی یک طوق یا یک حائلی از آتش رو بر مناطق جنوبی لبنان، بر فراز مناطق جنوبی ایجاد کرده و عملا به طور مستمر حملاتش رو به نیروهای مقاومت از طریق حملات پهپادی یا بمبارانهایی که احتمالاً مدعی هستن اینجا مکانهایی هستش که مربوط به انبارهای تسلیحاتی مقاومت هستش ادامه داره میده، ولی و از نظر داخلی هم هر گونه عادی سازی روابط مالی اقتصادی با دولت بیروت رو که کشور عربی خلیج فارس رو در واقع میخواد توی این مسیر وادار بکنه، که این هم منوط بر این خواهد بودش که بحث خلع سلاح اجرا بشه و عملا فریز کرده، با وجود اینکه دولت لبنان در جنوب گام‌های مهمی رو در زمینه غیر نظامی کردن جنوب رود لیتانی انجام داده. اما یک نکته این که اینجا وجود داره و به نظر من مسئله بسیار مهمیه اینه که به نظر میرسه خود دولت لبنان هم، خود دولت، نه حالا منظورم به طور واضح شخص نخست وزیر به عنوان بخش اجرایی رئیس کابینه است، دولت لبنان به معنای رئیس جمهور و دولت عمیقه، اینها هم خودشون در مورد خلع سلاح تردیدهای جدی دارن. ببینید الان در مورد خلع سلاح لبنان سوال بزرگی که وجود داره اینه که اگر لبنان خلع سلاح شد چه تضمینی وجود داره که حال اولا اسرائیل به جنوب لبنان حمله نکنه و زندگی و خونه و مناطق جنوبی لبنان و مناطق شیعه‌نشینی جنوب رو به اشغال در بیاره. از اون خطرناکتر ما با خطر گروه‌های در بیروت، خطر دمشق رو بسیار خطر جدی میدونن، کما اینکه گزارش‌های منتشر شد که دولت سوریه به دنبال اینه که یه امتیازایی به رژیم صهیونیستی تو جولان بده، کلا از ادعاهای خودش نسبت به بلندی‌های جولان دست برداره، در ازای اون مثلا بره شهر طرابلس و مناطق شمالی لبنان رو بگیره، یا اصلا بخواد در از جبهه جنوب شرقی لبنان دره بقا بخواد به سمت جنوب لبنان حمله بکنه و به مناطق شیعه نشین به بهانه مختلف حالا بخواد حمله بکنه، یا اصلا این و نکته اینه که اون چی که این مسئله و این تهدید رو به قول گفتنی تهدید واقعی تر و ملموس‌تری میکنه تحولات سویدا هستش و به نظر میرسه که رئیس جمهور و بخش مسیحی لبنان، بخش‌های میان روتر، حالا بخش حالا نیروهای قوات و دار دسته جعجع اینا بیشتر به سمت خیلی نیروهای رادیکالی هستن، به سمت عربستان خیلی خیلی نزدیک هستن و اینا خب یه طیفی از بیت مسیحی لبنان هستن، ولی بخش بزرگ جامعه مسیحی و دروزی لبنان نسبت به خلع سلاح حزب الله و مقاومت به عنوان یکی از، حالا درست اختلافات سیاسی دارن، ولی اگه این حزب الله خلع سلاح بشه و ضعیف‌تر بشه، حتما لبنان لقمه آسان‌تری خواهد بود برای دمشق، کما اینکه دمشق ادعای تاریخی داشته، یعنی هنوز هم به عنوان سفارت نداره، یعنی به عنوان یک استان خودش اونجا رو نگاه میکنه، از دوره حافظ اسد این مدل بوده تا همین الان هم که کلی تغییرات سیاسی در این نیم قرن گذشته تو منطقه شام رخ داده، دمشق هنوز هم ادعایی داره نسبت به لبنان و این خطر رو مسیحی های لبنان حس میکنن و به نظر میرسه که یکی از دلایل کند بودن مسئله خلسلا نگرانی هایی هستش که وجود داره، منا اینکه دلایل دیگه هم وجود داره، مثل اینکه اصلا روند خلسلا به اون معنای واقعی رژیم صهیونیستی نتونست تو جنوب لبنان پیشروی بکنه. درسته حملات هوایی متعددی انجام داد، ضرباتی هم به نیروهای مقاومت و حزب الله زد، ولی این شرایطی نبوده که مثلا شما شهر بیروت رو مثلا اینا در اختیار گرفته باشن، مثلا بعدش مثلا بگن که آقا شما شهر شرط ما برای تخلیه مثلا این مسئله هستش. یعنی اگر میخوان به این مرحله برسن باید گام‌های مهمتری رو بردارن تو عرصه میدانی، خیلی دستاوردهای بزرگتری به دست بیارن رژیم صهیونیستی و آمریکا، و با صرف حملات هوایی موفق به این هدف نمیتونن دست پیدا کنن، کما اینکه بعضی از چهرهای سیاسی نسبت به این هدف بلند پروازانه تل آویو و واشنگتن و که به نمایندگی از این تل آویو و صهیونیست همین آقای توماس باراک میاد، میگه که این ادعایی که میخوان و این درخواستایی که میخوان این با نتیجه جنگ فاصله داره. اینکه ما چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم، خب حقیقتش تو این شرایط منطقه و پویایی میشه گفت کم سابقه‌ای که ما الان در منطقه داریم که تحولات بسیار سریع هستن و گاهن پیشبینی روندها بسیار دشوار است، این که ما خواهیم حرف 100% بزنیم میشه از اینکه پیشبینی باشه شبیه به پیشگوییه. یعنی گاهی وقتا باید خیلی محتاط بود در مورد اینکه ما بتونیم نظراتی رو بدیم که با قطعیت بالا باشه. اما تصویر الان وجود داره به نظر میسه یه بمبسته. این بمب چنین بمبستایی هم اساساً نیاز به یک، اگه مثلا یعنی رژیم صهیونیستی هم اساسا تو اینجور شرایط با توجه به رویکردی که داره و تهاجمی تر رفتار میکنه از بعد از 7 اکتبر نسبت به محیط پیرامونیش، احتمال اینکه صهیونیست ها حمله بکنن، اقداماتی علیه لبنان بکنن رو خب در مورد توجه قرار میده. احتمالا یک مجموعه از حملات هوایی گسترده و احتمالا عملیات زمینی، که این عملیات زمینی میتونه هم از جنوب باشه هم با توجه به تسلطی که صهیونیست ها بر کوه هرمل یا کوه جبل عرب پیدا کرده، میتونه از شرق و دره بغا به سمت منطقه جنوبی لبنان نفوذ بکنه، و خب این یه گزینه هستش. البته این گزینه احتمالاً تنها گزینه نخواهد بود. صهیونیست ها فضای داخلی لبنان نشون میده که نیروهای تندرو هم در بیت مسیحی، هم در بیت سنی ها، و هم در حتی در بخشی از نیروهای شیعه، اینا به دنبال این هستن که فضای داخلی رو درست بکنن که حزب الله و مقاومت زیر فشار باشه و از سایه این فشار از داخل بتونن عملیات بیرونی خودشون هم انجام بدن. و حتی این مسئله هم روی میز هستش که همزمان از شمال و همون دره بقا و شرق نیروهای سلفی تکفیری هم به صهیونیست‌ها بپیوندن تا لبنان رو به سمت خلسلاح سوق بدن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شرایط لبنان در برهه فعلی و در اصطلاح فل مجلس اینه که یک بنبست سیاسیه در مورد خلسلاح، و در مورد این خلسلا تردیدهای جدی وجود داره در میان مسیحیان، در میان شیعیان، در میان نیروهای ملیگرا در لبنان، که اگر ما سلاحمون رو تحویل دادیم چه تضمینی وجود داره که لبنان هدف حمله همه جانبه از جانب شرق و جنوب قرار نگیره بدون اینکه هیچ دفاعی داشته باشه. و مسئله اینه که اگر به یک همچین وضعیت و همچین موقعیت دست برتری دست پیدا بکنن که حزب الله رو وادار بکنن که خودش بخواد سلاحش هم تحویل بده، یه همچین چیزی حداقل در این برهه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، چون حزب الله بخشای مهمی از مناطق جنوبی رو در کنترل خودش نگه داشت و در نبرد زمینی شکست نخورد از رژیم، زیر فشار شدیدی بود، خیلی از مناطقش تخریب شدن، خیلی از دارایی‌هاش از بین رفتن، هزینه بالایی داد، چهره‌های
با ارزش حزب الله لبنان جون خودشون رو در این مسیر از دست دادن، ولی به غیر از این چند نقطه که بعد از آتش بس صهیونیست‌ها رفتن خودشون رو مستقر کردن، حزب الله زمین به صهیونیست‌ها نداده و لذا این جایگاه رو داره که به عنوان یک نیروی قابل اتکا در لبنان در نبردهای آینده و در چشمانداز بی‌ثبات و دینامیسم پرخطر خاورمیانه بتونه به بقای لبنان کمک بکنه. و لذا من احساس میکنم که در لبنان تردیدهای جدی وجود داره که خلع سلاح رو حداقل بر اساس اون چیزی که رژیم صهیونیستی داره فشار وارد میکنه اجرا نکنن و به همین شکل کجدار و مریض این روند رو ادامه بدن تا اونجایی که ممکن هست.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 113مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز شنبه ششم مرداد 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع خلع سلاح حزب الله از رویا تا واقعیت پرداخت.